جنگ 5 ساله شده بود. حالا به جبهه می رفتیم که رنگ و بویی از خاطرات گذشته داشت و همان نقطه‌ای که سال 60 در اولین حضورم در جبهه به آنجا رفته بودم. به جبهه راه خون، در مریوان و همان دکل مخابراتی و همان سنگر که برایم بعد از گذشت 4 سال تازگی داشت. جعفر تهرانی توجیهمان کرد که قرار است اینجا چند لشکر عملیات کنند. عملیاتی که از سمت مریوان و پاوه شروع می شد و به عمق خاک عراق می رسد. اینجا اطلاعات عملیات تیپ های ولیعصر، انصار الحسین و چند یگان دیگر هم هستند که هر کدام قرار است در محوری کار شناسایی انجام بدهند. جعفر تهرانی اسم انصار الحسین را که آورد، دیگر بقیه ی حرفهایش را نفهمیدم. خدایا، این چه امتحانی است که از من می کنی؟ این را با خودم گفتم. از آشنایی ها می گریختم، اما ناخواسته اسباب لو رفتن فراهم می شد. جعفر تهرانی در پایان سخنانش تأکید کرد شناسایی ها بدون ارتباط با سایر یگان ها باشد و فعلا سری است. شناسایی در منطقه باز و کوهستانی با ارتفاعات بلند و معابر متعدد کار دشواری نبود. گاهی تا چند کیلومتر از شیارها و کوها بالا و پایین می شدیم تا به خط دشمن برسیم. بعد از 7 شبانه روز شناسایی پاهایم تاول زد. یک روز برای استحمام از جاده‌ای به عقب می رفتم که چشمم به قیافه آشنای یک نوجوان 14 ساله افتاد. محمد مختاران بود. پدرش حاج آقا مختاران را در تیپ 27 می شناختم و چند بار محمد را با او دیده بودم. اینجا محمد خدمه یک خمپاره 120 میلیمتری بود. او هم مرا خیلی زود شناخت. در سیمای محمد خودم را می دیدم. من درست همینجا در همین سن و سال با خمپاره کار می کردم و حالا 4 سال گذشته بود. از محمد مختاران خواستم به بچه های همدان نگوید که مرا دیده است. چند روز بعد از بالای دیدگاه دوربین را به سمت لشکرهای مجاور چرخاندم. 4-5 نفر در حال جست و خیز بودند. دقیق تر نگاه کردم، علی چیتسازیان یکیشان بود که با کاسه آب روی بقیه بچه ها می پاشید. محو شوخی های آنها شدم. فکرش را نمی کردم به این زودی با بچه های واحد اطلاعات عملیات همسایه بشوم. آنها کنار چشمه‌ای مقر زده بودند و حتما مثل ما روی محور مقابلشان کار می کردند. باز هم دچار یک تعارض درونی شدم. از طرفی با دیدن آن فضای زنده و بچه های سرخوش واحد، به ویژه علی آقا، هوای دیدن آنها به سرم زد و از سوی با خودم عهد کرده بودم که راه انزوا و گمنامی را پیش بگیرم. وانگهی جعفر تهرانی تأکید کرده بود که سایر یگان آنها از حضورمان بویی نبرند. مدتی بعد حاج آقا مختاران به لشکر آمد. پدر نیز مثل پسرش مرا دید، پرسید اینجایی برادر خوش لفظ؟ آره، ولی نمیخواهم بچه های همدان با خبر شوند. او مرد جا افتاده و توداری بود و با روحیات من هم آشنا. تشویقم کرد و گفت معلوم است که کارت را خوب بلدی. حدود 1 ماه گذشت تا خبردار شدیم که یکی از نیروهای گشتی یکی از لشکرها به کمین کموله و دموکرات افتاده است و بعثی‌ها هم پوست تن او را کنده اند و بعد از شکنجه پیکر او را برای تخریب روحیه رزمندگان ما جلوی خطشان گذاشتند. خیلی ها پیکر این شهید مظلوم را دیدند و بسیاری نیز خبر آن را شنیدند. مسئولان و فرماندهان هم احتمال دادند که شاید او زیر شکنجه اطلاعاتی را داده باشد. لذا بیشتر یگان ها از جمله یگان ما کار شناسایی را متوقف کرد. به جنوب برگشتیم و به دو کوه. برادر موسا گفت به جایی می رویم که شناسایی آن شاید چند ماه طول بکشد. به او گفتم نمی توانم مدت زیادی را بمانم، تسویه مرا بدهید. برادر موسا گفت بابا، تو که تازه آمده ای، من که موافق نیستم. کار به جعفر تهرانی مسئول واحد اطلاعات عملیات رسید. او را متقاعد کردم که قصدم از تسویه بازگشتن به تیپ انصارالحسین همدان نیست، فقط می خواهم به واحد دیگری بروم که پرکارتر است و از پیش کار در گردان تخریب لشکر را زیر سر گذاشته بودم. به هر حال بعد از طی مراحل اداری به تخریب لشکر معرفی شدم. گردان تخریب داخل سوله‌ای در فاصله 2 کیلومتری پادگان دو کوه مستقر بود. در همان بد و ورود دیدن یک تابلو حس خوبی به من داد. روی تابلوی چوبی نوشته شده بود: اساس تخریب، تخریب هوای نفس است. وقتی وارد تخریب شدم همه فکر می‌کردند سرباز وظیفه‌ام. اگر در اطلاعات عملیات جعفر تهرانی و برادر موسا مرا می‌شناختند، اینجا برای همه ناشناخته و غریبه بودم. سن و سالشان از 13 و 14 شروع می‌شد و حتی اکثر تا 20 سال می‌رسید. بیشترشان بسیجی و کمترشان هم سن و سالهای من و سرباز وظیفه بودند. آنجا میان 70 نیروی جدید گم شدم و همان شدم که به دنبالش بودم، یک تخریبچی آموزشی ساده ساده. کار از باز و بسته کردن اسلحه کلاش شروع شد تا بشین و پاشو و نظام جمع و دست آخر آموزش انواع مین. دستم در حین آموزش به مین والمری که میخورد تاریخ جلوی چشمم میامد. همه اش به این فکر بودم که اگر آن شب کار خونساسازی مین را بلد بودم، وجدانم برای نیاوردن علی محمدی راحت تر بود. 3 گروهان آموزشی بودیم که برای اولین بار به جبهه آمده بودند. مسئول گروهان یک بسیجی نوجوان بود که با تحکم و امر و نهی میکرد. جدیت او گاه به خنده ام میانداخت، اما به روی خودم نمی آوردم. هرچه میگفت انجام میدادم. او فکر میکرد که من سرباز وظیفه ام. در چشم او من و امثال من نیروهای دور از جبهه ای بودند که خدمت سربازی آنها را اجباراً به جبهه کشانده بود و لذا سعی می کرد بیشتر به ما امر و نهی کند. آنجا برخلاف کار در تیپ انصارالحسین خیلی گوشه‌گیر و منزوی بودم و با هیچ کس طرح دوستی نمی ریختم. تنها که می شدم از اردوگاه به دو کوه می رفتم و روبروی ساختمان گردان مسلم ابن عقیل می نشستم و از تنهایی در می آمدم و همه شهدا و همرزمان قدیمیم در فتح خرمشهر را از حبیب مظاهری تا بقیه به خاطر می آوردم و این یاد را با نوشتن و درد دل با قلم و کاغذ کامل و ماندگار می کردم. یک روز آموزش عملی انفجار مین بود، آن هم مین بزرگ ضد تانک با قدرت تخریب بالا. مربی مین را آماده انفجار کرد. بچه های گروهان با فاصله پشت خاک نشستند. مین منفجر شد. انفجار خاک و سنگ را به هوا برد و یک قطعه سنگ بزرگ مثل تیر آمد و به لثه من خورد. دهانم پر از خون شد. دم بر نیاوردم، اما نمیشد خونریزی شدیدی را که از دهانه روی لباسم میریخ پنهان کنم. همه فکر میکردن ترکش خوردم. مسئول گروهان آمبولانسی را صدا زد و راهی بیمارستان شدم. بعد از آن حادثه همان چند کلمه‌ای که گاهی به زبان میآوردم هم به صفر رسید. دهانم پر از باند شد، اما از آنجا کم کم برای دیگران تابلو شدم، به خصوص برای فرمانده گروهان نوجوان که تازه متوجه شد من بسیجیم و از این رهگذر 3 نفر بیشتر از بقیه به من نزدیک شدند: علیرضا ابراهیمی، حسین عزیززاده و سعید تکمه‌داش که هر 3 بسیجی بودند و اهل تهران.